بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان ضرورت معاد و اینکه هر انسانی بعد از موت زنده است و مرگ به معنای تخلل عدم بین این متحرک و هدف نیست و فوت و زوالی در بین نیست و این حرکت متصل است تا به هدف برسد و هرگز نابودی در این بین راه ندارد و اشاره به این که انسان‌ها دارای اصناف گوناگونی‌اند، بعضی به اون سعادت عقلی میرسند چون از علوم و معارفی برخوردارند و بعضی در حد متوسطند و بعضی در حد ضعیف، نحوه نیل به هدف را به نام معاد شروع کردن به بحث کردن از امام رازی و سایر هم فکران کلامیش. این چونه نقل کردن که از آیات قرآن کریم استفاده کردن که خدای سبحان هنگام معاد ذرات پراکنده بدن انسانی را جمع می کند و روح انسان را با اون ابدان پراکنده شده که دوباره جمع شدن متعلق می کند. نظر مرحوم آخوند این است که این یک امریست مفروغ عقل، یعنی بعد از اثبات اسمای حسنای خدای سبحان وقتی وارد مسئله معاد شدیم این گونه از مباحث مفروغان هست و نه تنها از نظر علمی و عقلی مفروغان هست، از نظر عین خارجی هم هر روز یک همچه حادثه‌ای در عالم محقق است که خدای سبحان ذرات پراکنده را جمع می‌کند، بعد به عنوان سمن شأنه و خلقان آخر روح به اونها اعطا می‌کند و اونها را انسان می‌کند. و معاد به معنای دنیای مجدد نیست، قهرن معاد یا نشعه دیگری است غیر از نشعه دنیا، و چون کل این نشعه عوض می شود پس مسئله بازگشت انسان ها به مبدأ اونهاست نه بازگشت انسان به دنیای اونها که معاد به معنای عود الی دنیا باشد، بلکه معاد به معنای عود الی مبدأ است. و سایر نظراتی که بر کلام امام رازی و سایر متکلمین داشتن، اونگاه خودشون میفرمان به این که این آیاتی که دارد معاد را تبیین میکند از دو راه وارد میشود، یکی از راه مبدأ فاعلی، یکی از راه مبدأ غایی. مقدمتا این جمله را ذکر میکنند که بهترین قیاس قیاسی برهانی است، یعنی قیاسی است که مقدماتش دارای شرایط برهان باشد، یعنی کلی باشد، ذاتی باشد، ضروری باشد و اولی. بین کلیتی که در باب برهان هست با کلیتی که در باب ایساغوجیس فرق است، چون که بین ذاتیتی که در باب برهان هست با ذاتیتی که در باب ایساغوجیس فرق است. علی حال مقدمات برهان دارای این شرایط باید دارای شرایط باشند، یعنی کلی باشن، ذاتی باشن، ضروری باشن و اولی تا مفید یقین باشن. و چون مقدمات باید یقینی باشد تا بتواند نتیجه یقینی را در بر داشته باشد، قهرن ما یا باید از علت پی به معلول بریم یا از احد المتلازمین پی به متلازم دیگر بریم. این متلازمان اگر معلوله علت ثالثه باشن بی محذور نیست، ولی اگر جزء ملازمات عام باشن بی محذور هست. علی حالین یا باید از علت پی به معلول برد یا از احد المتلازم پی به متلازم دیگر برد، زیرا اگر ما بخواهیم از معلول پی به علت ببریم معناش آن است که مقدمه که معلول هست در مقدمه معلول یقینی است و علت مشکوک است. ما با شک که در علت یقینی به معلول داریم، اونگاه میخواهیم از معلول متیقن به علت مشکوک پی ببریم، در حالی که با شک که در علت هرگز یقینی به معلول پیدا نمیشه. لذا برهان اینی که از معلول پی به علت ببریم، یعنی حد وسط، معلول ثبوت اکبر للاصغر باشد، معذالک ما از این معلول به نتیجه پی ببریم، این ممکن نیست. و در همه مواردی که ما از اثر پی به مؤثر میبریم، وقتی تحلیل بشود میبینیم ما از عهد المتلازمه پی به متلازمه دیگر بردیم، که این بحثش را در مواضع مختلف همین اسفار بیان کرد. قهرن اگر حد وسط علت نتیجه بود یا ملازم با نتیجه بود، میتوان از این حد وسط به اون نتیجه پی بود. و منظور از علت و معلول هم ناظر به اون کون رابطی نتیجه است، نه کون نفسی نتیجه. یعنی وقتی گفته می شود ما از علت پی به معلول میبریم، می شود برهان لیم، یعنی از علت ثبوت اکبر برای اصغر پی به ثبوت اکبر برای اصغر میبریم. اون چه که مجهول است ثبوت اکبر برای اصغر است به نام مطلوب. حد وسط همونطوری که علت اثبات است، اگر علت ثبوت هم باشد، این برهان برهان لمی است، یعنی علت ثبوت رابطی اکبر باشد نه علت ثبوت نفسی اکبر. اگر حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر بود واقعا، چه اینکه علت ثبوت اکبر للاصغر است اثباتا، این برهان برهان لمی است. یا ملازم ثبوت اکبر للاصغر باشد، و چون برهانی که مفید یقین است یا برهان لمی است یا یکی از دو قسم برهان اینی، و اوثق البراهین هم همون برهان لمی است، و چون علت به چهار قسم تقسیم می شود در نشأه طبیعت که محل بحث ماست، علت مادی و علت سوری و علت فاعلی و علت غایی، حد وسط اگر یکی از این علل اربع بود به نوبه خود مفید یقین هست. یعنی اگر حد وسط علت مادی ثبوت اکبر للاصغر بود یا علت سوری ثبوت اکبر للاصغر بود، این میتواند برهان لم را تشکیل بدهد. ولی اگر حد وسط علت فاعلی ثبوت اکبر للاصغر بود یا علت غایی ثبوت اکبر للاصغر بود، این میتواند برهان لمی را به خوبی تشکیل بدهد، زیرا علل قوام کاری به هستی ندارند و علل وجودند، یعنی فاعل و غایتند که باعث تحققند و در هستی اون نتیجه نقش دارند. بنابراین گرچه بهترین قیاس برهان لم است، ولی چون برهان لم چهار صنف دارد، بهترین اصنافش همون برهان لمیست که حد وسط علت فاعلی باشد یا علت غایی. و آیاتی که ناظر به مسئله معاده است برای استدلال از راه برهان لم برای ضرورت معاد، گاهی به عنوان مبدع فاعلی، گاهی به عنوان مبدع غایی. قهرن بحث در دو امر خواهد بود، یک امر ناظر به نظام غایی است، یک امر ناظر به نظام فاعلی. فرمان به این که این آیات یاد شده، بخش از اینها برای آن است که بیان کند از راه علت غایی معاد برای انسان ضروری است، حرکت ها و تحول ها را برای انسان ثابت می کند که انسان موجود متفکر و عاقل و حی و ناطق است، و این موجود ناطق و حی و عاقل که حیات عقلیه دارد متحول است. فل انسان ایل حیوان و ناطق أي الحيوان العاقل متحول ومنتقل من موطن إلى موطن آخر، وكل متحول ومنتقل فله غاية يستقر لديه وينالها ويثبت بها. هر متحرکی یک هدفی دارد که وقتی به اون هدف نرسید در تلاش است و وقتی به اون هدف رسید می آرمد. پس انسان که دارای نطق و حیات عقلی است هدفی دارد که باید به اون هدف نائل بشود. وقتی به اون هدف رسید می آرمد و مستقر می شود و اون هدف دارالقرار اوست. الانسان متحولون متحرکون و منتقلون من موتنین الى موتن و کل متحولین فلهو قایتون ینالوها و یستغیر رو لدهی فل انسانو لهو قایتون ینالوها و یستغیر رو لدهی. انسان یه موتنی دارد که باید به موتن برسد تا بیارمد. اونگاه این هدفداری انسان را با دنیای خارج تطبیق میکنیم، یعنی قرآن هدایت میکند که شما نگاه کنید ببینید آیا دنیای خارج میتواند دارالقرار باشد یا نه. میبینیم با راهنمای قرآن دنیای طبیعت یا لهو است یا لعب یا زینت است یا تفاخر و یا تکاسل. و اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاسل فی الاموال و الاولاد. پس این نشأه نشأه دارالقرار نیست، این نشأه غرور است نه نشأه قرار. نه انسان در این نشأه قبل الموت میتواند بیارمد نه بعد الموت دوباره میتواند به این نشأه بیاید و بیارمد و نمیتواند به بدن حیوان یا انسان یا نبات یا جماعت تعلق بگیرد، اصناف گوناگون نسخ و فسخ و رسخ و مسخ، و نمیتواند به جرم از اجرام فضایی یا سمایی تعلق بگیرد که اون هم به نوبه خود یک نسخ است. برای انسان یک نشعه است که اون نشعه دارالقرار خواهد بود و اون نشعه دیگر نشعه حرکت و تحول نیست. یعنی در اون نشأه انسان هرچه داشت خواهد داشت، نه چیزی رو از دست میدهد و نه چیزی رو به دست می آورد. و آیاتی که می فرماید ما انسان را به یک نشأه دیگر می بریم یا کل نظام را عوض می کنیم به نشأه دیگر، یا می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، وقتی باز بشود این آیات میفهمانند به این که انسان متحول است و این انسان متحول دارالقرار میطلبد که اونجا بیارمد و آرامگاهی و دارالقراری جز لقای حق نیست، جز موطن قیامت نیست. در اون موطن انسان در رهن بدن نیست، بدن در رهن اوست. هر جا او بخواهد بدن می آرمد. در حقیقت او هم از قبر دنیا برخاست که دنیا قبریست برای عده‌ای، هم از قبر ظاهری برخاست، هم از نشأه برزخ برخاست، هم از قبر بدن برخاست. در این حال که بدن دارد در بدن دفن نشده است. عده‌ای در بدن دفن شدند که خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ما انت بمسمع من فی القبور. عده‌ای در بدن دفنن، اینها مرده های متحرکن. کسانی که در قبر دفن شدند تو اونها را نمیتوانی اسماع کنی، حرف به اونها بفهمانی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که برای مرده های قبرستان موعظه نمی کرد، برای همین کفار و منافقین و دیگران موعظت و نصیحت می کرد. عده‌ای به نام مؤمنین استفاده می کردند، دیگران که حیات انسانی را و حیات دینی را تحصیل نکردند مرده هایی بودند که در قبور ابدان دفن بودند و خدای سبحان می‌فرماید به این که کسانی که در قبرند تو اونها را اسماع نمی کنی و ما انت به مسمعین من فی القبور. وگرنه این مرده های ظاهری را که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسماع کرد اونها میشنون حرف را، همون در جریان غلیب بدر که بعد از تمام شدن جنگ شهدای اسلام را در یک سمت و کشته های کفار را در یک غلیب و چاهی انداختن، حضرت بالای اون غلیب و چاه رفتن، فرمود به این که ما اون چرا که خدای سبحان به ما وعده داد حق یافتیم. هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ اونگاه کسی به حضرت عرض کرد که شما با کی سخن میگویید؟ با مرده های در این چاه سخن میگویید؟ فرمود ما انتم به اسمع لما اقولو منهم. اینطور نیست که شما حرف ما را بهتر از اونها بشنوید، اونها هم میشنوند، شنوایند، حرف ما را به خوبی میشنوند و اگر معزون بودن میتوانستن جواب بگویند. معلوم میشود قبور ظاهری که ابدان بعد از موت در اون قبور دفن میشوند مراد نیست، زیرا اونها بعد از موت سخنان را به خوبی میشنوند و اگر معزون باشند بر میگردانند و حضرت هم اونها را اسماع کرد. این که خدای سبحان میفرماد به ما انت به مسمعین من فی القبور، یعنی کسانی که در رهن طبیعت و قبر بدنن و در این بدن دفن شده اند و مرده اند، اینها را نمیتوانی اسماع کنی، زیرا قرآن کسانی را اسماع میکند که زنده باشند. لیان زر من کان حیان به حق القول علی الکافرین. اگر در سوره یاسین فرمود لیان زر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین، معلوم میشود که مؤمن حی است و کافر میت. اونگاه انسان وقتی به اون هدف رسید از همه این قبور میرهد، در این حال که دارای بدن هست در رهن بدن نیست و بدن در گرو اوست، به جایی میرسد که بدن در اونجا نقش ندارد، با اینکه این شخص دارای بدن هست. یعنی وقتی که در اثر کده فراوان به لقای حق رسیده است، بدن به لقای حق نرفت، این زیدی که دارای بدن هست، این مؤمنی که دارای بدن هست به لقای حق نائل شد، یعنی روحش به لقای حق نائل شد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. وقتی انسان به لقای حق رفت، نه بی بدن است که روح تنها باشد و نه بدن به ملاقات روح خدای سبحان می رود، چون خدای سبحان که منزه از جهت و زمان و مکان است، بدن که گرفتار جهت و کیفیت و وضع و کم و امثال ذالک است، نمی تواند خدای سبحان که منزه از این قیود است ملاقات کند. بدن با چیزی ملاقات میکند که فاصله مکانی داشته باشد، اتصال مکانی داشته باشد، موازات مکانی داشته باشد، موازات جهت و امثال ذالک داشته باشد. چیزی که لا تدرک هول ابصار، هرگز بدن به لقای او نمی رود. بنابراین انسانی به ملاقات حق می رود که از رهن بدن بیرون آمده باشد. اموات رهائن قبورند. در این تعبیرات امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اموات به عنوان رهائن قبور یاد شده است، در دیگر ادعیه هم به عنوان رهائن قبور یاد شده است، یعنی مرده ها در رهن قبرند. و اگر کسی به لسان دین مرده باشد و در رهن قبر طبیعت و بدن باشد، این هرگز توان لقای حق را ندارد. فتحصل که این آیات میتواند بیانگر ضرورت معاد از راه علت غایی باشد، یعنی چون انسان هدف دارد و هر موجود هدفی باید به هدف برسد و به اون نائل بشود و بیارمد، پس انسان به ضرورت میارمد، به هدف میرسد و میارمد. و این برهان در حیوانات دیگر نیست، برای اینکه هدف هر متحرکی به مقدار حرکت اوست. اگر حرکت حرکت جمادی بود یا نباتی بود، هدف اون هم در همون سطح است. و اگر حرکت حیوانی بود، هدف اون هم در همون سطح است. ولی اگر حرکت انسانی بود و گفته شد به او که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحاً فملاقی، حرکت حرکت عقلی بود، هدفش هم هدف عقلی خواهد بود. اصل کبرای کلی که هر متحرک هدف دارد، این شامل اونها هم خواهد شد. اما معاد به این معنا برای حیوانات نیست، برای اینکه حرکت اونها محدود است. و اگر هر انسانی در حرکت هست و هدف دارد، معناش آن است که استعداد نیل به اون کمال را دارد. و اگر توانست این استعدادها را شکوفا کند که به لقای حق میرسد، و اگر نتوانست در این مراحل میانگین میماند. و این همان است که به عنوان اینکه دیگران اون هدف را ارث میبرند به انسان، از اون هدف خدا داد محروم میشود، یاد میشود که الذین یرثون الفردوس در ذیل این آیه سوره قد افلح المؤمنون که مؤمنون وارث فردوسن، اونجا این روایت هست که برای هر انسانی بهشتی است و اگر کافر و منافق به اون بهشت نرسد، افسوس میخورد که چطور خدا برای او بهشت معین کرده است و او عمدن این بهشت را ترک کرده است و اون بهشت را دیگر مؤمنان میبرند. اونها وارث خواهند بود، یرثون الفردوس، هم به بهشت خود میرسند و هم به فردوسی که دیگران دسترسی پیدا نکردند. خدای سبحان برای همه هدف خوب تعیین کرده است، ولی عده‌ای در اثر سوء سریره و سوء اختیار به اون هدف نمیرسند. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 159. ولا شک ان البرهان الذي يكون الحد الاوسط فيه علتا للنتيجه نتیجه، علتا للنتیجه، نه علتا للاکبر. ممکن است معلول اکبر باشد ولی علت نتیجه. اگر حد وسط معلول اکبر بود ولی علت نتیجه بود، باز برهان برهان لمی است. یعنی علت کون رابطی اکبر باشد، نکون محمولی. لا اشکال ان البرهان الذی یکون الحد الاوسط فیه علتا للنتیجه، نه علتا للاکبر. ممکنه معلول اکبر باشد ولی معذالک برهان برهان لمی باشد. نتیجه عبارت از کون رابطی اکبر است. نتیجه چیست؟ و هی ثبوت الاکبر للاصغر، که کون رابطی اکبر هست نه کون محمولی. کانه ناقصه اکبر هست نه کانه تامه. ولا شک ان البرهان الذی یکون الحد الاوسط فیه علتا للنتیجه و هی ثبوت الاکبر للاصغر و هو، یعنی اون برهانی که حد وسطش علت نتیجه است و هو المسمی به برهان اللم، این اوسق من الذی یکون الاوسط معلولا للحکم المذکور. اوسق است از اون برهانی که حد وسط معلول نتیجه باشد. و هو المسمی به دلیل، برهان این را به دو قسم تقسیم کردم. برهان این اگر چنونچه حد وسط معلول نتیجه باشد، که بخواهیم از معلول نتیجه پی به علت بریم این محال است، یه همچه برهان اینی ممکن نیست مفید یقین باشه. ولی اگر حد وسط یعنی ثبوت اوسط برای اصغر با ثبوت اکبر برای اصغر متلازمان باشند، این همون قسم از دو قسم برهان این است که مفید یقین است و در فلسفه هم کاربرد دارد. ولی اگر حد وسط و نتیجه یعنی ثبوت حد وسط برای اصغر و ثبوت اکبر برای اصغر معلولین علت ثالثه باشند، اون هم مفید هست و اما بی بحث نیست. مرحوم شیخ در برهان شفا فرماد به این که این از عهد المعلولین پی به معلول دیگر ببریم، لازمش آن است که دو معلول از یک شی صادر شده باشند. به این با قاعده الواحد سازگار نیست. اونجا جواب میدن که ما در بحث منطقی نمیتوانیم این مسئله رو تثبیت بکنیم، این بهده فلسفه است. این شبهه را مرحوم شیخ مطرح کردند و حل کردند. اما شبهه دیگری است در کار که اونجا این شبهه طرح نشده و این است که بازگشت این قسم از برهان به برهان لم است. چون ما اگر بخوایم از عهد المعلولین پی به معلول دیگر ببریم، بازگشتش این است که از این معلول پی به علت میبریم و از علت پی به معلول دیگر میبریم و این هم محال خواهد بود. چون اگر از معلول پی به علت بردن محال هست، نمیشود از عهد المعلولین پی به معلول دیگر بود. قهرن اون قسمی میماند که حد وسط و نتیجه، نه حد وسط و اکبر، حد وسط و نتیجه متلازم هم باشه. علایی حال فرمود ثم اوثق البراهین لمیه و احکمها ما یجعل الوسط فیه سببا فاعلیا او سببا غائیا. اگر چنانچه برهان لمی آن است که حد وسط علت نتیجه باشد و در بحث های معاد و امثال معاد که سخن از انسان و امثال انسان است علل اربعه مطرحن، بنابراین برهان لمی چهار صنف خواهد داشت. در یک صنف حد وسط علت مادی نتیجه است، در یک صنف حد وسط علت سوری، در دو صنف دیگر حد وسط علت فاعلی یا غایی. ثم اوثق البراهین لمیه و احکمها ما یجعل الوسط فیه سببا فاعلیا برای نتیجه یا سببا غائیا برای نتیجه، دون سایر اسباب مثل علت مادی یا علت سوری. این مقدمه را که بیان کردن اونگاه می فرمان فیزن نقولو على آیات التي فيها ذكرت النطفة و اتوارها الكمالية و تقلباتها من صورة انقص الى صورة اكمل و من حال ادون الى حال اعلام. اگر سیاق آیات و مستفاد آیات تبیین سیر کمالی انسان باشد، معلوم می شود که رو نظام غایی سخن می گوید. اگر نه تبیین سیره کمالی نباشد، معلوم می شود رو نظام فاعلی سخن می گوید که بحث در نظام فاعلی در امر ثانی خواهد بود. اون چه که در سوره لا اقسم بیوم القیامه و امثال ذلک آمده است که احسب الانسان ان یدرک سدا الم یک نطفه من منی یمنا ایحسب الانسان اون لسان که علیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، خدای سبحان آیا نمی تواند که مرده ها را زنده کند؟ معلوم می شود ناظر به نظام فاعلی است که مبدع فاعلی را تنظیم می کند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، این هدف داشتن را بیان می کند. فالغرض من ذکرها اثبات ان لهذه الاطوار و التحولات غایتاً اخیرتاً، غایتی که این متحرک به او میرسد و با نیل به او میآرمد که میشود دارالقرار. فلل انسان توجه طبیعی نحو الکمال، کمال وجودی هم آن است که انسان وقتی به او رسید بیارد. و دین و الهیون، دین همون طریق مستقیم است که یک متدین اون راه را طی میکند. و دین و الهیون فطریون فتقرب الی المبدا الفعال، پس انسان متحول است و برای هر متحولی هم یک هدفی است که به او میرسد و نائل میشود و میآرمد. پس انسان دارای هدفی است که به او میرسد و میآرمد. منتها هدف انسان چون یک موجود عقلی است، یک هدف معقول خواهد بود و اون هدف معقول در نشأه طبیعت ممکن نیست، پس در نشأه خارج طبیعت میسر است. این یک قیاسی بد جدید است، دوم است. اون قیاس اول نتیجهش این شد که فلل انسان توجه طبیعی و نحو الکمال و دین الهی فطری فی التقرب الی المبدا الفعال. قیاس دوم از اینجا شروع می شود، ول کمال لایق به حال الانسانی که المخلوق اولا من هذه المواد الطبیعیه و الارکان، این کمال لا یوجد فی هذا العالم الادنا، در نشأه طبیعت این کمال مؤثر نیست، اینجا دار الغرور است. بل فی عالم الاخره التي الیها الرجعا، که رجوع به اون سمت است. و فی هل غایت و المنتها و ان الی ربک المنتها، چون هدف دارد و هدف در دنیا نیست، در نشأه دیگر است. پس اون نشأه نظامش با این نشأه فرق میکنه. فبالضرورته از استوفى الانسان جميع المراتب الخلقيه الواقعه في حدود حركته الجوهريه الفطريه، اگر همین ادوار را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت، من الجماديه و النباتيه و الحيوانيه، و بلغ اشده السوري، شدت وجودی خود را طی کرد و به اون شدت سوری بالغ شد، و تم وجود دنیوی الحیوانی، وجود حیوانیش هم به نصابش رسید و تمام شد، باید از این مرحله به مرحله بالاتر قدم بردارد. فلا بد ان یتوجه نحو نشأة الاخره و یخرج من القوت الى الفعل و من الدنیا الى الاخره. وقتی وارد صحنه آخرت شد، یک نظام دیگر به یک نشأه دیگری است که نظام فردی است، در این حال که اینها محشورن و مجموعن. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما همه و همه مشمول اینن که ولقد جئتمونا فرادا، فردن. در بیانات استمی سلام الله دارد که اینها در این جمع وحیدند، فردن. وقتی وارد نشأه آخرت شد، یا زمینه را فراهم نکرده است که از آخرت هم بگذرد، یا زمینه را فراهم کرده است که از آخرت هم بگذرد. اگر چنانچه زمینه را بیش از این فراهم نکرده است، در همون آخرت میماند، یا در جهنم میماند، یا در بهشتی که تجدیب این تحت الانهار میماند. ولی اگر زمینه را در دنیا بیش از این فراهم کرده است، از آخرت هم ترقی می کند. این که در روایات دارد که دنیا برای اهل آخرت روانی است و آخرت برای اهل دنیا روانی است و کلاهما برای اهل الله روانی استند، این است. اون که می فرماید من خدا را خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنت عبادت نمی کنم بل حباً عبادت می کنم، او از آخرت به این معنا می گذرد. لذا می فهمد به این که ثم الی المولا، که از آخرت هم بالاتر می رود. این عند ملیک مقتدر خواهد بود، همون عند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و البته کسی که الی المولا سفر کرد و هو غایت الغایات و منتهی الاشواق و الحرکات، اون جنات تجری من تحت الانهار را خواهد داشت، به همون بیانی که در جلد سوم در مسئله عقل و عاقل و معقول بیان کردن که آیه کریمه ولی من خاف مقام ربی جنتان را تطبیق کردن بر این گونه از اوحدی انسان ها که اینها هم دارای جنت حسی هن، جناتی که تجری من تحت الانهار، هم دارای جنت اللقای هن که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ثم الی المولا و هو غایت الغایات و منتهی الاشواق و الحرکات. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی از استادشون مرحوم آقای قروی، خوشمند حسین قروی قدس الله نفسه و زکیه، نقل می کردن یا در رؤیا بود یا حالت منامی که حضرت سید شهدا سلام الله علیه سال یک بار برای اهل محشر تجلی می کند. این طور نیست که در بهشت انسان حضور اونها باشد و هر وقت خاص به زیارت اونها برسد نائل باشد، ممکن باشد سال یک بار برای اهل بهشت تجلی می کند. و هو المراد من قوله تعالی یا ایها الانسان ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه الی قوله تعالی که فان الله یبعث من فی القبور. اونها که در رهن قبرن، رهائن قبورن، اونها را مبعوث می کند، برمی انگیزاند، هم قبور الاجساد و هم قبور الارواح. اجساد در قبور ظاهری هن و ارواح در قبور جسدن. جسد قبری است برای روح، روحی که آزاد نباشد و زنده نباشد در قبر بدن دفن است. و ان الله یبعث من فی القبور، هم قبور اجساد و هم قبور ارواح. قبور ارواح چیست؟ عن الابدان، از رهن بدن بیرون می رود، بدن در اختیار اوست. و کذا غیره من الآیات المذکوره فیها اطوار الخلقه و اکوان النطفه. همه اینها برای تبیین نظام غایی است. فإن الغرض من الكل اثبات نشأة الآخرة للإنسان من جهة ثبوت الغاية لوجوده و حرکته الفطریه، که این حرکت فطری متن وجود او خواهد بود. بر اساس حرکت جوهری اینطور نیست که وجودش غیر از حرکتش باشد، که من جهت ثبوت الغایه لوجوده غیر از ثبوت الغایه لحرکت الفطریه باشد. اونگاه این سوال ممکن است مطرح بشود که دلیل عامی از مدعاست، زیرا تحول در انسان ها هست، در حیوانات و نباتات هم هست، در حالی که برای اونها سخن از لقای حق و معاد به معنا و امثال ذلک نیست. می فرماد به این که برهان عام است، میگوید هر متحرک هدف دارد، اما هدف برابر حرکت است. هر حرکت معین هدف معین دارد. حرکتی که در انسان است یه حرکت معقول و حیات عقلی است. در حیوانات و در نباتات حرکت به این معنا نیست، حرکت به معنا نازلتر هست. البته اونها هدفی نازلتر از هدف انسان خواهند داشت، چون کل نظام که عوض می شود، اینطور نیست که در حشر اکبر برای نباتات و گیاهان حشری نباشد. اگر کل نظام عوض می شود، اون هم تبدیل می شوند به یک نظام، وارد نظام دیگر می شوند. فین قلت هذه التحولات و التطورات مما یوجد فی غیر مادت الانسان ایزن کن نبات و الحیوان فیلزم ان یکون لها ایزن نشأت اخرویه، چون دلیل عام است. قلت بعض هذه الاحوال و الاطوار یوجد فیها، بعضی از این تحولات در حیوانات و نباتات هست، نه کل این. قهرن یه حشره متوسطی برای اونها خواهد بود و اصولا دار آخرت دار حیوان است. این دار الاخرت لهی الحیوان. و دیدن و امثال ذالک را که قرآن کریم به جهنم نسبت میدهد، نمی شود حمله بر مجاز کرد مگر دلیل عقلی بر خلافش اقامه بشود. ظاهر آیات این است که این دار الاخرت لهی الحیوان، خود این دار زنده است، چیزی در اون عالم نیست که درک نکند. درک به اون معنای عام که همراه با همون شعور رقیق همگانی است، اون در دنیا هم هست، زیرا در دنیا خدای سبحان برای هر موجود شعور قائل شد و او را مسبح معرفی کرد. این منشه این الله یسبح و بحمده، و بر اساس اون شعور همگانی دنیا دار حیات نیست. دنیا لهو و لعب است و تفاخر و تکاثر است و امثال ذلک. آخرت است که دار حیات است. این دار الاخرت لهی الحیوان. معلوم می شود حیاتی که در دار آخرت است غیر از اون حیات همگانی و شعور رقیق است که در سراسر جهان هست. یه حیاتی است که بالاخره با درک و اندیشه همراه است. و اگر در قرآن کریم دیدن را به آتش نسبت می دهد، اذا رأتهم به مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا، وقتی آتش کفار و منافقین را از دور ببیند نعره میزند. ظاهر رؤیت خب به معنای درک است، احساس است. اگر ما دلیل عقلی بر خلاف داشتیم، خب این ظاهر توجیه می شود. اگر دلیل عقلی بر خلاف نداشتیم بلکه بر وفاق داشتیم، این ظاهر مأخوذ است. ظاهرش این است که آتش میبیند، وقتی میبیند عصبانی میشود. تکاد و تمیز و من الغیظ، مثل اینکه از شدت غضب میخواهد تکه تکه بشود. این حالات حالتهای فکری و حالتهای درکی است. اگر ظاهر آیات این است که آتش قیامت درک میکند و سخن میشنود و اطاعت میکند و دلیل عقلی هم برخلاف این ظواهر اقامه نشده است، این ظواهر مأخوذ خواهد بود. وقتی هست امیر سلام الله علیه به آتش و بهشت و آتش جهنم و بهشت دستور میدهد، به آتش میگوید این دشمن من است او را بگیر و این دوست من است کاری به او نداشته باش، ظاهرش مأخوذ است. هازا عدوی فخوزی و هازا ولیی فدعی، و او هم اطاعت میکند، معلوم میشود که درک می کند. و اصولا جهنم یک چیزیست او را در قیامت می آورند. و جی ایوم ازن به جهنم، کجاست که او را می آورند؟ در زیل این کریمه و جی ایوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، این روایت هست که فرشتگان فراوانی زمام این جهنم را الف قائد می کشند، او را می آورند. فل جمله معلوم می شود که بالاخره یه موجودی است قابل نقل و انتقال، از جای به جای می رود. جهنم ظهور می کند، جهنم می آید، این چنین است، و جهنم می بیند و جهنم می شنود و اطاعت می کند.
زمین در اختیار تو هست، اشاره بکن هارون رو میگیره که روایت سمیه در زیل آیات میگیره.
نه در باری دنیا دارد فخسف نام به هل عرض تعبیر ندارد بگیر. بله اما روایت میفرماد به اینکه اونجا هم باشد وقتی که ولایت ظهور بکند معلوم میشود که اونها با اون دیده ولایتی هم درک میکنند. اما تعبیر قرآن است که فخسف نام بهی و بدار هل عرض، اون معنای شعور رقیق همه جا هست و اگر ولایت ظهور بکند نظیر نشأه آخرت ظهور خواهد کرد. البته کاری که انبیا و اولیا در دنیا میکنن برای مؤمنین هست و به قیامت و بهشت و جهنم که الان موجودند عالم زنده هم نه که بعدن زنده بشون. این دار الاخرت لهی الحیوان. نه آخرت یعنی پایان دنیا، پایان دنیا از این طرف پایان است و از اون طرف قبل از دنیاست، بعد دنیاست و بعد از دنیا. بله همین نشأه تبدیل می شود به نشأه، این نشأه تبدیل می شود به نشأه که اون نشأه قبل از دنیا بود، با دنیا بود، بعد از دنیاست. چون وقتی که زمان به مقصد رسید، تاریخ به مقصد رسید، حرکت به مقصد رسید، قبل و بعد هم به مقصد می رسن. وقتی قبل و بعد به مقصد رسیدن می شود یک تقدم غیر زمانی. بنابراین از این طرف دنیا در سیر است که به آخرت برسد. وقتی به آخرت رسید می بیند که قبل از دنیا بود، بعد دنیا بود، بعد از دنیا هم است، چون خود قبل و بعد به مقصد رسید. نه به عالم عقل میرسد، به عالم مثل همینجا دیگه، مثل اینکه خاک میاد مرحله اندیشه میرسد، حرکت میکند به عالم حیات میرسد، ندارد و پیدا میکند. وقتی پیدا کرد میبیند همیشه ثابت بود. وقت گذشت. الحمدلله.